الله من الشيطان الرجيم اللئيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام مجدد خدمت برادران عزیز و ارجمند، مسئله رو کمبود نسل رو عرض کردیم که در تئوری سیاسی و فقهی سوسیالیست‌کنند بگونه مطرح شده که تداعی بحث نقص نسل رو میکنه، یعنی نقص ناقص این نقشه و این ساختمان نواقصی توش وجود داره و همینطور گذاشته شده و رفتن. خود این علل مختلفی و عوامل مختلفی باعث این محدودیت نسل شده و نهایتا منجر شده به این نظریه نسل که دیگه خود شما کم بیش میدانید. از مثال سیاسی که بگذاریم، خود بریدن از معصوم به نوعی منبعی که متمم این قانون اساسی هست، متمم زندگی، یک قانون کاملی چیز شده، ولی غیر از کمال یک تمامی هم میخواد این متممش. بعد یکی بریدن از معصوم که اساسش هم همین بوده، امام رضوان الله علیه دوران و از اصل ایشون هست، رحلت آن بزرگوار و قیام آن بزرگوار. ایشون در ابتدای وسیعنامه سیاسی الهیشون همین رو مطرح میکنه که اینکه خب از این دو فقه از هم جدا شدن، این هر دو ضایع شدن و یه قرآن رو هم ظلم شد در حقش. یعنی وقتی که از متمم چیز شد اونم ناقص دیده میشه، ناقص دیده شد. این از این که بگذاریم که حالا این خودش چه علتی بود که نوعاً برمیگرده مثال نفسانیات اون رسوبات جاهلی تو انسان‌ها بود، این برای شیطان است و انسان است و نفس انسان. بعضا مسائل مثل جلوگیری از کتابت نفس که اونم بیدلیل نبود، اونم خودش بازم دلال سیاسی داشت. وقتی نفس نه، همین نفس که شما میگین محدوده، صد کتابت بله، هم قرآن هم چی؟ هم حدیث. وقتی نذارین چیز بشه، نشر بشه، نذارین از کنم پخش بشه، نذارین خصوصا سنت رو که جلوش گرفته بشه، بعد اونایی که اطلاع دارن یواش یواش فراموش بکنن یا از بین برن، این دامن داده به این قضیه. یکی هم بعد زمانی مؤثر بوده، در هر چه زمان طول میکشیده این مسئله احساس کمبود بیشتر میشده. یکی هم بعد مکانی خیلی مهم بوده، بعد مکانی هم همین جایی که از کانون وحی اون دورتر بودن بیشتر احساس میکردن. عوامل دیگری مثل عقل‌گرایی های عراقی ها که متأثر از ایران بودن یا خودشو ایرانی بودن، مثلا ابو حنیفه میدونه اصلش ایرانی، اصلش ریشه افغانی داره که ایران بوده، جز ایران بودن اینها. بعد ایشون عقل‌گراییش خیلی عقل‌گرایی ایرانی ها مؤثر بوده، در اینکه خب خیلی احادیث رو با عقل خودش سازگار نمیدیده، بگه پس نیست و پس کم هست، پس بنابراین باید فکر کرد. اما راه حل قضیه چی بوده؟ مسئله اجتهاد پیش میاد. اجتهاد در تفکر اهل سنت عنایت داره، ماهیتش کاملا با ماهیت اجتهاد و مفهوم اجتهاد و مکنین های اجتهاد در تفکر فقهی سیاسی شیعه کاملا متفاوت هست. بالجمله اگر بخوایم بگیم اجتهاد در تفکر اهل سنت، اولا جایگزین این نقصه، یعنی اجتهاد اینجا قرار داره، این نقص که هست نقص به اضافه اجتهاد. میشه چی؟ تمام تمام میشه. یا به عبارت دیگه شما نصوص هم از قرآن و سنت به اضافه چی؟ به اضافه اجتهاد. اجتهاد به معنی اهم کلمه که خودش جواب میشه مثلا اینو مجموعاً این نقشه رو تشکیل میده، یک قسمتی افتاده اون قسمت رو اجتهاد تکمیل میکنه. بله نه از کنم حضور شریف شما نظر اهل سنت رو من دارم عرض میکنم. بله نه اجتهاد رو حالا اینها میگن ما یه فقه داریم یه اجتهاد داریم، فقیه در مفهوم اولی اهل سنت غیر از مجتهده، فقیه باید از قرآن اطلاع داشته باشه. یعنی این عنایت داشتین ابو حنیفه میگم من همه اینها رو در واقع تفقه میکنم، اطلاع دارم ولی جاهایی که نیست کمبودیت اجتهاد میکنم. اجتهاد یعنی فهم یا بعدا مثلا یعنی تطبیق یا فلان، اجتهاد یعنی منم حکم میدم کمبودهایی که هست. نگاه میگه فقیه کارهای متعددی میکنه، باید یه سری علوم داشته باشه، همه احکام رو بشناسه، علوم عربی، علوم قرآنی، حدیث، رجال، فلان، همه اینا رو بدونه، به اضافه اجتهاد هم بکنه. بله یعنی اجتهاد یکی از کارهای فقیهه، نه به اون مفهوم که شما اجتهاد مجتهد مساوی چیه فقیهه. تو تعریف شیعه چیه؟ فقیه و مجتهد و مستند و اینا کم و بیش فرق از ریشه لغویش که اعتبارات مختلف کار رو نشون میده، شون مختلف کار رو یه چیه. این نیست که اجتهاد کار مثلا فقاهت هم یه کاره، فقاهت هم اجتهاد. حالا به چه مفهوم این تو شیعه مشخص میشه. پس به طور کلی اجتهاد وقتی گفته میشه اولا خودشون میگن نعم البدله، بدل این نقصه، جایگزین. بدل اینه چی؟ این جایگزین این نقصه. وقت میگن بهترین بدله، اجتهاد بهترین بدله. اولا دوباره همون اونی که الان نمونهش در همین ما چیز ملاحظه فرمودی در ابو حنیفه میگه اجتهاد خودم، رأی خودم. خودم به معنی چی؟ که مجموعه شما وقتی جمع میکنی نظرات رو میشه اجتهاد شخص به مسلمان، که میگه معروف شده به اجتهاد رأی، این هم مردود شده به این علته. اجتهاد شخص مسلمان، نه شخص از اسلام. ما دو تا چیز داریم، اجتهاد شخص از اسلام داریم. ها مفهوم اختلاف این دو عبارت، اجتهاد شخص از اسلام، اجتهاد شخص مسلمان. جناب عالی به صرف اینکه مسلمان هستی هر چی به نظرت اومد چه مصوبه هست، تحت اون مصوبه مطرح شده که شیعه میگه شیعه رو میگن مقتعه، که شیعه معتقده که نه مجتهد هم ممکنه خطا بکنه. اون میگه نه مجتهد خطا نمی کنه. حالا بر اساس اصول فاضل چرا چیز میکنه دلالش جدا مصیبه مجتهد و لذا گفتن مثلا این مصیبه یا مصوبه و این شیعه رو میگن مقتعه به این معنا. یا گفتن حتی تختعه رو به کار بردن که قایل به اینه که مجتهد هم انسان خطا داره، معصوم از خطا نیست. البته اونا مجبور شدن مسئله اسمت رو وارد اجتهاد بکنن، از معصوم گرفتن به مجتهد بدن که چیه؟ چرا این نقص میباست بر اساس اسمت پر بشه؟ در صورت اینها مطرح میکنه شخص مسلمان، حالا مثل ابو حنیفه عالم هم باشه فلان باشه، اجتهاد یعنی نه چیزی نظرش برسه اون چیه؟ اون رأی هست، اون اجتهاد هست، نه تفقه و تطبیق. اجتهاد به این معنا و این بدل اون نقصه. مثلا با یه مسئله روبرو میشه مستحدثه، خودش جوانه میشه بررسی میکنه یه نظری میده، بعد این میشه چی؟ این نظر نظر از سنم و جور شریف شما همون اجتهادی میشه که شرعی هست، تقریبا در ردیف وحیه، مکمل وحیه، متمم وحیه. اما اینکه بر چه مبنا؟ آیا بر مبنای موازین شرعی؟ یعنی بگی آقا این حکم رو من رسیدم بر اساس این نص قرآنی، نه، صحبت سر این نیست. مکانیزم دیگری وارد میکنه که میگن خود اون مکانیزم شرعیه. قیاس یه مکانیزم قیاس شرعیست. اول قیاس رو مشروع میکنه به عنوان یک نهاده، یه موتوره، یه ماشینه که تولید میکنه. این ما مشروعه. حالا هر که ما با قیاس تولید کردیم بر اساس قیاس، این چی میشه؟ این مشروعه. یا مکانیزم‌های دیگر مثل چی؟ مثل استصلاح، مثل استصواب. هر که مثلا این طرف مجتهد میاد با خودش تدبر میکنه، بله اطلاع هم داره، ولی میبینه کدومشون یا استحسان، این اصولی است که گروه مختلف وارد کردن، مبنای فقهی اینا، یعنی موتور تولید کننده احکام جدیده. استحسان چیه؟ استحسان یعنی من فقیر میخوام اجتهاد بکنم، اینا رو اطلاع دارم ولی میخوام احکام کمبود رو جبران بکنم، میخوام چیکار میکنم؟ یک، گفتیم قیاس یعنی همون تمثیل منطق، درسته؟ به بحث قیاس شما کمبودش اطلاع دارید، یک حکمی رو با یک حکم دیگر مقایسه میکنم، این احکام که مثلا 990 تا هستن جدیدن، میگردیم این مثل اینها پیدا میکنیم که این ده تا هر کدومشو به اینا نزدیکتر بود، مثل اینها بیشتر بود، حکم میدیم که حکم میدیم به این میدیم تو مثلشه. خیاط این همون تمثیل چیز میشه. استحسان، استصلاح اینا مکانیزم مختلفه، هر کدومشون دیگه جای اینا عرض بکنم از نظر علمی اینا یه چیز بسیار پیچیده و بسیار پویا و از کنم حضور شریف شما قوی هستن و جدی هم هستن یعنی تو علوم، بله؟ نه، از نظر علمی من تو درد میکنه تو علم شما فلان چیز قانون عرش میده، فلان قانون چیزه، بر اساس چی کرد؟ خود کشف کرد، تجربه، بله، ولی کشف رو من میگم کدوم کشف با تجربه چیز شده؟ غالب اونها که چیزن که اون معترف شدن، اونها که معترف نشدن کشف رو بر اساس حالا گفتن کشف کردیم، اصلا چه کشف؟ اسمش هم کشفه، یه نوع اشراقی، یه نوع الهام، یه نوع فلانی. اینها مکانیزمای اینطور نیست که حالا خیلی هر چی رو بگیم دفعه الهام شده، مثلا فلانی رفته تو آب شنو بکنه یه دفعه دیدن نفس فلان، حالا بگیم الهام شده از غیب مثلا پیش رسیده، دیگه اینقدر الهام هم دیگه اینقدر تو کوچه بازار ریخته نیست. حالا نه، میخوام جایگاهش رو توجه بکنه. استثنا که اینا میگه حالا من مثلا فقهی چیزی که اشکاله تو فقه اشکال دارن، ولی علمی جدا تو جای عجیبی هست. اما مش این که صحیح، این که هست یا نیست، این که صحیح یا غلط است، اشکال پیدا کرده. استثنا که شما دیگه تعریفشو میدونید، یعنی طرف میبینه این چیه، بیشتر دلش میکل بوده، اینو بیشتر ذوقش رو جذب میکنه. شما دو تا مسئله رو میبینید اونها قضاوت بکنید، یکی بیشتر دلتون رو میگیره، یعنی تم حرف اینه، این یکی مجتهد بیشتر رو صلاح میدونه. حالا ملاک چیه؟ در از اون ملاکی نداریم، چون من مجتهدم و من در اساس اون قوانین قبلی که من میگم و گفته شده من مصدده هستم چون بقی هستم، تو اینجا اجتهاد میکنم. اجتهاد به چه معنا؟ من تشخیص میدم این صلاحه، بله این صحیحه، مصلحته، مصلحت اینه. خب بعد از کنم حضور شریفشون چیز بعدی مثل استثواب، من میگم این ثوابه،
کم با این چیز داره، البته پایدار چیزشون استودیالشون فرق میکنن، ولی اینا میبینن همهش تقریبا خیلی نزدیک به همه. چی؟ نه بله نه اینا همهشون مبنای لا تجتمع عامت لفظ اصلا مبنای تختهه قرار میگیره، مبنای تختهه قرار میگیره، مبنای اصل قرار میگیره، اصل این رو چیز میکنه. حالا شکلش چی باشه؟ ابو حنیفه میاد میگه چیه؟ آن قیاسه. غزالی میاد میگه استثواب رو من چیز دارم، اون یکی میگه نه استثواب، اون میگه نه استثواب رو. اینا از نظر گرایشات روحی اینها یه مقدار فرق، مثلا فرض کنید چیز مثلا ورع رو وارد چیز میکنه، میگه کسی که ورعه چیزی رو که نظر بده این تأثیر داشته، نظر بده تو متورعه زاهده از کنم حضور شریف شما مایای زهدی تو چیزش بالا رفته، این به ثواب نزدیکتره. یکی مثلا جمعای عرفانی اشراقی چربیده، خب که چون این روحش یه مرحله برتری داره میتونه حسن رو از غیر حسن تشخیص بده. انسانی که عقل سلیم داشته باشه میتونه حسن و قبح رو تشخیص بده. وقتی که تشخیص میده چون روح چیز پاکه، پاک شده، یعنی عرفانی بده، مبناش خلاصه اینا که هر کدوم از صاحب نظرانش چه گرایشی خودشون داشتن توی نظرشون به ما یک مکانی مؤثر بوده. اجازه بفرمایید وارد بحث نکنید، اینو اجازه بفرمایید بپرسید تو جلسه گرایش خصوصی که خدمتتون هستیم، اونجا چون بحث روی فلسفه سیاسی میکنید مواردی رو من عرض بکنم و این چیز بگم که جدا از نظر علمی و جالب اینه روی استثواب و استصلاح اینا اصلا سازمان ملل یک قسمت رو از بس چیز فقه شعبه با که روی اینا کار بکنه، خصوصا تو نظر غزالی اینا اصلا افرادی رو ماموریت داده بود پول داده بودن ایران و اینجا بگردن روی کار بکنه. نظرات چیه؟ اصلا چی دارن میگن اینها که موضوعیت داره؟ و من معتقدم بیش از اون که تو موضوعیت، یعنی استفاده از اینها تو فقه و تو حقوق خطا و خطا بوده. اینکه شدیداً ائمه اینو شرک میکردن، شرک میگفتن. خود مثلا مولانا اولین کسی سیاست خانمون نزده نمیدونم فلان خدا ابلیس بود، اولین کسی که قیاس کرد میگه ابلیسی قیاس کرد، یعنی اصلا کار این که ابلیسی قیاس شدیداً میکوبن یا چیز اشتهاد رو بعضا بدعت میگیرن یا مثلا تو شیعه میدونه اوائلشون شدیداً اشتهاد رد میکردن، اشتهاد رو روبروی و رو در روی قرآن رو چیز میگرفتن. به همین علت بود که اینها از کنم حضور شریف شما بر اساس مبانی غلط در حقیقت وضع یک سری احکام رو میکردن و مشروعیت به این میبخشن، ولی از نظر کشف یک سری قوانین تو علوم و تو تجربه خیلی مفید میتونه واقع بشه. اینا جایگاهش تو تجربه و نه تو بحث مشروعیت و عدم مشروعیت یا قوم اسلامی بودن یا غیر اونه. بله از کنم حضور شریف شما این نه صلاح دید عمومی، نه صلاح دید عمومی نه عمومی. مجتهد صلاح میدونه، گفتم با صلاح خیلی نزدیکه، اما اینا ها این بحث هر کدومی جداست. مثلا میگن فلانی طرفدار استصلاح بوده یا بحث جداگانه از ماهیت جداست، خیلی نزدیکن، همه اینا با هم نزدیکن، بعضیشو بیشتر عقلی بعضی بیشتر دلی، ولی بعضی داره نه عقلی به معنی عقلی است نه بعضی چیز. از کنم استصلاح الله یه مقداری چیز ترش بکنیم با استصلاح نه عقلی است به معنی قیاس ابو حنیفه استصلاح و نه دلی است به معنی استحسان، بلکه بیشتر ذهنی، ذهن غیر از عقله، یعنی صاحب ذهن خود درست که انه اون شکلی است، اون مستقلات عقلی است، اون مستلزمات عقلی باشه. انسان با ذهن خود دو تا چهار تا میکنه، نه با عقل خودش، اون عقل خود با خودش تمرکز میکنه چی میشه، نه ابو حنیفه پیش خودش همچی چیزی رو بخواد شروع بکنه میکشه به قیاس، مثلا مقایسه میکنه، پا
پایش عقل، میگه عقل. اما چه عقل؟ قیاس عقلی در حقیقت. این یکی نه، این نمیگه قیاس بکنیم، میگه چیه؟ اصلا خود ذهن ما، اگر ما متمرکز بشیم ذهن ما یه جرقه میزنه، ولی این میگه دل ما جرقه میزنه، و این میگه روحی وقتی که پاک بشه، آلاش بشه، خوب رو از بد تشخیص میده. چطور بینی اگر سالم باشه بوی خوش از بوی بد تشخیص میده؟ استحسان روحه. این اگر بخوام بگیم به دل و عرفان خیلی نزدیک میشه، استحسان بیشتر ذهنیست، اون بیشتر عقلی، البته عقلی که کشیده به خیال که خیلی توری شده. میکشه به اونجا، پایه هم داره. چرا؟ بله بی ارتباط نیست، ولی بحث وقت فقهه. من برای نمونه که بازم عنایت بفرمایید، ابو علی مودودی در رابطه با ابو حنیفه میگه برا به نظر او، یعنی ابو حنیفه، قیاس و رأی، رأی اینجا منظور چیه؟ اجتهاد، اجتهاد بر اساس قیاس عقلی. میگه قیاس و رأی باید در خدمت تشریع یا قانونگذاری در مسائلی باشد که اونجا دستوری داده نشده باشد. ما یه جای اینجا نیست که یه دستور داده شده اما میخواد تطبیق بدیم، اینجا میگه نه، یه جای دستور داده نشده نیست، اونجا باید چکار بکنیم؟ این کمبود رو جبران میکنه. میگه ابن حزم اندلسی مطرح میکنه، میگه همه شاگردان او، یعنی ابو حنیفه، اقرار کردن که اسلوب کار ابو حنیفه این بوده که حتی یک حدیث ضعیف را بر عقیده شخصی، عقیده شخصی که بر پایه قیاس یا رأی گرفته باشد، مرجح میدانست. یعنی قیاس یا رأی اشتاد بنای چی؟ عقیده شخصی، یعنی عقیده شخص مسلمان، را مسلمان عالم اسلامی، نه عقیده شخص عالم از اسلام. این فرق میکنه. اون رو اگر بپرسی ابو حنیفه رو اساس چیه، میگه اساس من قیاسه. سند چیه؟ سند نمیخوام، قیاس. سند چیه؟ آقا من ثواب دیدم، من ثواب دیدم چون من مسلبه هستم دیگه، حرفی نیست. اول مسلبه بودن خودم رو ثابت کردم، اما وقتی شما از یک عالم شیعی حق نداره بگه آقا من صلاح دیدم، من ثواب دیدم، شما باید سند بدید و موضوعیت داره که سند چیه، مدرکت رو کجا خط میشه، مدرک بده، یعنی پایش بیفته. یعنی از نظر چیز نهایتا با به طلاب اینش هست که اگر بپرسیم خودشینت بر از اونسی باید سند بده، به جای باید ختمش بکنه، هیچ جا به خودش نباید حتی یه کلمه نماز اضافه رو کم بکنه. حالا از نظر تئوری چه تئوریه که مثلا اینو اجازه میده اونو اجازه نمیده؟ آثار فکری، آثار این نوع جواب به نظر شما چی میشه؟ یعنی هر کسی، اولا همه معتقدن، یه گروه معتقدن که آقا کمبودایی وجود داره، نقصی وجود داره، این نقص باید مرتفع بشه، اما هر کس نور میگه حالا نقص رو چطور؟ همه شما معتقدن که یه اجتهاد، این نعمل بدل، یه بدلی باید بذارید، اما قرار باشه هر کی بیاد بگه آقا بدل من اینه، این نور بگه استیاز، این میگه استثبات، این میگه استحسان، این میگه فلان، این به نظر شما چی میشه آثار به طور طبیعی؟ بله؟ دو تا مشکل پیش میاره، یکی تحریف و یکی تشتت، تشتت آرا، تشتت مکاتب، یعنی هر یه فرقه درست میشه، فرقه فرقه فرقه. خب به نظر شما در اهل تفنن و حد اطلاع تاریخی و اجمالی که داریم دوچار این دو موضوع شده بودن یا نشده بودن؟ ها؟ از نظر سیاسم که کامل، یعنی اصل تحریف و اصل تشتت اصلا علتش و پایش اینه، و منجر شد به چی؟ در نهایت وقتی که این وقتی به یک مشکل جدیدی برخوردن، یعنی این منجر شد نقص نفس و اجتهاد، نقص نفس تبدیل شد به چی؟ و اینکه نظری معطله تبدیل شد به رأی شخصی، یعنی اجتهاد مساویت با همون رأی شخصی که بیرید این هم کمی رأی شخصی هم به کار بیره. حالا بله بود اومدن که اینو مکتب شد، ولی دلاتم اینو مکاتب متشدد و آرای متشدد جمع شد، مکتبی شد مکاتب متشدد. حالا ما تو همین اینو باید ببینیم ریشش چیه. حالا ما چون در این مرحله که ما در شکل گرفته متوجه شدن، میخوام تو اون مرحله توجه بکنیم. این منجر شد به چی؟ یک تحریف، دو تشتت. دیگه تشتت همین در حد تفرق، فرقه های مختلف، مکاتب هر کی میومد چه میبینیم اصلا نقل میکنن، هر کی اومد یه مکتب داد. بله تحریف به دو معنا بازم تحریف بله به سبب اصول احکام تحریف به دو معنا، یکی که شیعه مدعیه میگه اجتهاد آورده در روبروی چی؟ نص، یعنی جاهای نص وجود داشته، یه نوع تحریف. یه نوع دیگه در جاهایی که حالا قیاس مطرح باشه، قیاس خودش اصلا یه انحرافه، خود قیاس یه انحرافه، یعنی که اونا تشتته، قیاس اصلا معلوم نیست حکم اصلی اسلام باشه، شیعه اشکال میکنه حکم اصلی نیست. یه رو تحریف دیگه، اینو میگه یه حکم میگه که خودت واسطه به اسم اسلام میگه حکم اسلامه. خب این چیه؟ بله؟ خب دیگه همین وقت چیه؟ اصلا حضور شریف شما گار اصلا یه حکم جدید میاری که اصلا اینشو بعد دیگه او دشه گار نه حکم تیز رو حکم هم هست تیکش مثلا وجود داره تیکه دیگه شو مثلا میاری مثلا میگه فرض نمیم خمس باید داده بشه. بله فرض فرمیم از فلان چیزم باید داده بشه، ولی من میگم مثلا به جا یک تنجم مثلا فرض فرمی یک هفتون داده بشه فرض فرمی. خب یه حکم گرفته شده، این حکم تحریف شده، یا مثلا از فلان چیز گرفته بشه یا از فلان چیز گرفته نشه، چون این مثل اینه مثلا. خب اینو حکم گرفته شده، حکم جدید کاملا داده نشده اما حکم تحریف شده، یک قسمتایش دیگرگون شده، غالبا هم این شکل بودن. لذا حد کوچکش تصرف در احکام، حد بزرگش اصلا بدعته که همینه. این که میگفتن اجتهاد شیعه میگفت اجتهاد بدعته، اصلا چیز داره جمله معروفی داره میگه اجتهاد بدعته، یعنی میکشه عملا تو نقای عملا هم میکشه به هم. حالا اجازه بفرمایید اون رو بگیم بعد یه موقع مفهوم میشه که نه اون استثلا استثاب استحسان اونم که گفته میشد عملا همین بود و همونه، یعنی از اصلا کانونش برخورد، یعنی مالیاتش همون قیاس، یه نوع تمثیله، قیاس معنی تمثیل بدعته، فقط قیاس ابو حنیفه نیست، این هم نوع قیاسه. حالا خیلی ذریع صورت میگه که حالا بحثش رو باز نکنید چون باید بریم داخلش. از کنم میبخشیم اینجا ابن خلدون در مقدمه جلد یک صفحه 375 و 6 نقل میکنه که دیگه اصلا بازی شده بود، مکتب سازی تو جهان اهل سنت شده بود، بازی بچه بازی، هر کی میدونه مکتبی را میندازه بر اساس اینا. آقا ما استصلاح کردیم، ما اصلا یه مکتب را میخوام که واقعا حالا اینا اصلا اصولشن، شما خود تو اصول فقه خود ما وقتی میخونیم اینا میبینید متعدد هم هستن، ولی حالا خود اینا بر اساس اینا میومدن مکاتب مختلفی جهت اینکه چیزی باشه، ولی وقت جدا کمه. بعد میگه حالا چیزشو بخونم، زیرا این عمل یعنی اجتهاد و مکتب سازی اینا به تلاعب و بازی بیشتر شبیه از تا به مذهب، چون چیزای آورده بودن خودت چیز میگه، بنابراین چیزی باقی نمون مگر نقل مذهب اربعه، یعنی مجبور شدن که چیکار بکنن؟ سد بالا اجتهاد بکنن و عمل هر مقلدی به مذهب امام خود، مجبور شدن که اینو چیز بکنن. یعنی این دفعه تحریف و تشدد باز شد که چکار بکنن؟ بعد به بابا اجتهاد بشه، این اجتهاد رو بگن اصلا اجتهاد نباشه، اصلا هیچی اجتهاد رو کنار بذاریم، فقط حالا هرچی داریم محفوظات اینها بیاریم اینا چیز بکنیم و همین رو استفاده بکنیم. و این تحت عنوان حصر همون اجتهاد و حصر، بله بله، حق و انتدار باب اجتهاد معروف شد. و شما ببینید متفکرین جدید و اصلاحگری اولین چیزی رو که متوجه شدن، یه نقصی از توری اهل سنت اینه که اجتهاد بابش بسته شده. میخوام توجهتون رو به این نکته ظریف جلب بکنم، انتدار باب چی؟ اجتهاد و حصر مذاهب فقهی و جریانات فکری فقهی محصول شد در چهار تا. این منجر شد به چی؟ یه افراد، یعنی یه تفرید افراد اینجا صورت گرفت. هر که هر کی که جوری ابن خلدون که این خلدون شده مثلا تلاعب و بچه بازی شده بود دیگه، هر مکتب سازی هر که میومد مکتب را میدار. این اساس غلط، صورت مسئله غلط، فهم این صورت مسئله جواب غلط، منجر شد به یک افراطی در چی؟ این افراط یه تفریطی رو، یعنی این انحراف پیش آورد، این افراط یک تفریطی رو پشت سرش آورد. ما چی بود؟ حالا که نمیشه این چشم ناقصه، پس ما بزنیم چیکار بکنیم؟ کورش بکنیم. آقا بکنیم نخواستیم چشمون اشتباه داره، نمیخوام ببینیم چرا. و صد باب اجتهاد مطرح شد در سال 665 هجری و هزار سال تقریبا طول کشید. متفکرین جدید و فقهای سیاسی اهل سنت جدید و هر کدومی که اسنادات اصلاحگری داشتن متوجه این نقد شدن تو تئوریشون که از نظر فقهی سیاسی، تئوری بود فقهی سیاسیشون، که این انصداد و حجر مذاهب دلالی نقد عمده برای این مکتبه و باید اینو حل بکنن. ولی ما می‌بینیم زمین فراهم شد، مثل سه جمال اینا هم بی تأثیر نبودن، نظریه مجدد چی؟ فتح باب اجتهاد. درسته که رشید رضا و عبدو اینها هم نهایتا حتی شیخ شرطود علاوه صد باب اجتهاد حد رو میشکنه، یعنی رشید رضا و اینها میان صد باب اجتهاد رو میشکنن، میگن دو مثلا باید اجتهاد کرد، شیخ شرطود میان حد رو میشکنه، میگه حصر مذهب در چهار مذهب نیست، حتی شیعه هم میتونه مذهب رسمی باشه، یعنی یک کس اهل سنت میتونه بره مذهب شیعه جعفری تابع فقه جعفری باشه، اشکال نداره، رسمی است و شرعی است. شیخ محمود شرطون اعلامی معروفشو میده، این میدیم فرق میکنه با نظره که دنباله نظرات استادانش هستن که عبدو و رشید رضا اینا باشه، اونها صد رو شکندن، صد باب اجتهاد رو که فتح کردن در اصل دو مرتبه و اینها حد رو شکندن. اما توجه بکنید، من معتقدم تا اینها درست حل نشه از صورت مسئله فکری نشه تو توالی اهل سنت، بر فرض توالی اهل سنت الان حاکم بشه در جایی، دو مرتبه فقهی خواهد شد، یعنی مجددا ما از کنم تفرق داریم، تشتت داریم، تحریف خواهیم داشت و مجددا انتداد داریم و حد خواهیم داشت تا صورت مسئله درست نشه. و متاسفانه اون بون علارغم علاقه و این بزرگواران، یعنی تجدید نظر طلبان و این اصلاحگران مدرن جدید علاقه شون به اسلام و علاقه شون به مسلمین و روشن بینیشون، من معتقد نیستم به این اعمال اون گونه که بایسته باش بوده توجه کرده باشه. این یه طرف قضیه، فکر میکنم این اندازه کافی باشه نظر یه سری مبادی فقهیشون هم من بگم که همین بی ارتباط با چیز نیست. ببینید حالا که این رو ما باید کمبود رو جبران بکنیم، این که کمبود رو با چی چیز رو جبران بکنیم، همین نعم البدر که ما میگیم چیه؟ بحث منابع پیش اومده، یعنی همین بحث نعم البدل اینا چشمی به بحث منابع فقهی، یعنی مکتب نقشه کجاست، از کجا باید دستش بیاریم، چه چیزی کمه چه چیزی رو باید از کجا جبران بکنیم. لذا که شما میبینید اهل تسنن در خصوص منابع فقهی چهار منبع فقهی رو قائل هستن عموما توی مشترکن، در دو منبع اشتراک دارن، یکی قرآن هست اختلاف ماهوی ندارن و دیگری اجماع هست، اما در دو بحث دیگه اینا اختلاف شدید دارن در حد تکفیر هم دیگه، و اون چیه؟ یکی سنت هست و دیگری عقل یا قیاس یا قیاس عقلی. وقتی میگیم عقل یعنی قیاس عقلی، اصلا قیاس یعنی مکانیزم عقل غیر از عقلی که تو شیعه میبینی، یعنی مستقلات عقلی به معنای عقل و حضوری شدید فطریات و امثاله هم، نه به معنای قیاس. همین و چون قیاس با عقل صورت میگه، عقل اونجا وسیله است. عقل تو فلسفه سیاسی، تو فلسفه فقه شیعی و اصول شیعی که همون فلسفه در اساس فقه شیعه هست، چیه؟ مستقلات عقلی، کشفیات عقلی. اما در اهل سنت وقتی میگه عقل، عقل وسیله است، شأن وسیله داره، اونجا شأن کاشفیت داره تو شیعه، اینجا شأن وسیله ای هست، وسیلهش اون چیه؟ به شکل قیام. حالا اینو شما، حالا من برمیگردم به این شکل میکشم شما، یعنی بین قیاس رو من اینجا بگیرم، قیاس به وسیله، حالا عقل که عقلم بازم اگر دقت بفرمایید عقل جدل است، قیاس یعنی جدل، اصلا عقل جدلی است که قیاس میکنه، تمثیل میدونی از محدوده عقل برهانی که میره، برهان چه میره، عقل جدلی قرار میگیره که در رابطه با معتزله مثالی زدن، همینش هم در فقه مطرحه که عقل وقتی میگم حالا ماهیت رو توجه بکنید، من الان نمیرسم خیلی چیز بکنم، ولی ماهیت عقل هم که گفتم عقل جدلی و حالا خود عقل جدل به من وسیله منظور نظر تو فقه قیاس نهایتا موضوع توجه هست. از این طرف قیاس رو ما داریم، از این طرف چی رو داریم؟ سنت رو. که از این طرف ما ابو حنیفه رو داریم در یک شاخه، در یک شاخه کی رو داریم؟ احمد بن حنبل، امام حنبلی رو، یعنی مذهب حنبلی به این شاخه، یعنی در این طیف در اینجا قرار داره، هر چی بیشتر به طرف سنت، این هر چی بیشتر به طرف چی؟ عقل و قیاس، هر چی بتونه بیشتر بره. صحبت از این تا چه حد دیدید؟ گفته هر جا کلمات اینا کلمه چیز نیست، یعنی تو فقه یه کلمه معنا داره، میگه هر جا من، یعنی تا هر جا که من ببینم کم بوده است میرم، این چیز نیست، این لاحد در نظره چی. اما حالا به صورت یک تست، یک پیوستار شما اینجا ببینید، اینجا ما شافعی رو داریم و اینجا مالکی رو داریم، این خود شما تون پیوستار دیگه میبینید، شافعی میانه جمع بین قیاس و سنت هست، مالکی که بیشتر به طرف عرض کنم حضور شریف شما چیز پیش میره، اینو عرض کردم، اینو کشیدم گفتم همینه، حالا من طولش آوردم، یعنی بله سنت اما نکته جالب توجه که تو از نظر تفکر است باید توجه بکنیم، اجماع هست که بازم میدونیم دفعه بین اجماع در اهل سنت با شیعه اختلاف ماهوی وجود داره، برای اجماع اهل تسنن حجیت قائلن، سندیت قائلن، به ماهوی مشروعیت ذاتی قائل هستن، حجیت به این معنا یعنی صحیحه، همون مصوبه هست، مخطئه نیست. که میدونی شیعه بذات برای اجماع قائل به حجیت نیست، اصلش رو حجیتش از کاشفیتش میگیره، از رأی معصوم. ها حالا در اینجا دیگه اگر اختلاف بس اینه که در زمان معصوم صورت گرفته باشه، بعضی ممکنه ترک کرده باشن حداقل به صورت مفروض و اشکال کرده باشن، که نه در زمان غیر معصوم مفروض اینه که معصوم وجود داره. حالا اشتیاقاله یه بحثه، دلاج یه بحثه، اما بازم کاشفی از معصوم مطرحه. از اینه حالا اگرم چیزی هست تو این اصل اختلاف ندارن، یا به عبارت علم معصوم و معصوم کاشفیت از رأی خدا هست و علم الهی هست، از ولایت نشأت میگیره، نه از علم یا حضور یا فلان تنها، از ولایت میگیره. حالا اینجا اهل تسنن برای خودش چیز میکنه تحت عنوان لا تجتمع امت الاخطاء، برای یه سری احادیث این شکل چیز میکنه لا تجتمع الخطا، بعضی نظر جبریه رو میارن، بعضی نظر ضرورت رو میارن. جبریه یعنی خب یه حکمی که داده میشه اگر که خدا ناراضی باشه، رسول خدا ناراضی باشه، به طریقی شکل نمیگیره. بله، پس اون وقتی شکل گرفته لابد صحیحه. بله اجماعه. حالا اجماع تو وقت میگن اجتماع امت علی خطا، بعدا اینکه امت هم چیه، چه تعدادن، کی هستن، خودمون هم یه بحث جداگانه. خب بر اساس این در تفکر سیاسی اهل سنت این اجماع در هر زمان میتونه موضوعیت پیدا بکنه. و اجماع همین، اجماع کی؟ آقا امت اسلامی. بله امت اسلامی. خب امت اجماع سکوت ما داریم، اجماع چی؟ که اظهار میکنه میگه سکوت هم چی بشه، خب سکوت علامت چیه؟ رضایته. مثلا یه حاکم اومده روی کار، فرض بفرمایید یزید اومده روی کار، همه از اینکه مردم قیام نکردن، خب این چیه؟ معلوم بوده که مردم چی هم؟ راضی هم لابا؟ نه همین لابا راضی هم. حالا که راضی هم خب لابا یه نوع اجماع دیگه، همه راضی هم، رضایت عمومی هست. و چون لا تجتمع امتی علی خطا، پس برنامه صحیحه، پس برنامه حکومت چی؟ یزید از نظر مبنای فقهی و توریکی مشروعه. حالا اگر یه نفر مثل اصلا ابو حنیفه بار نمیتونه با روان روی خودش اینو توجیه بکنه، نمیتونه درکی چیز بکنه، تطبیق خود آخر حتی پاش با قیامت میکشه، یه حرفی. اما وقتی به پرسش آقا واقعا آخر مشروعه یا نه، روی میمونه که چه کار بکنه و از نظر توری میکشه بینکه تو این پایه اینه، بر اساس این پایه باید بکشید مجبوری. و بازم جالب اینه، خب اینو ادامه بدیم و این امت، حالا هر کاری هم که هر زیدی کرد، از اون طرف که نباید قیام کنن که گفتیم، از اون طرف قیام که نکردن، پس بنابراین لابد مشروع هم دیگه بر اساس این استدلال. خب لذا هر وقتی میگی مثلا بازگشت به سلف، سلفیه یعنی بازگشت به سلف صالح، حالا سلف بعضی گفتن مطلق یعنی گذشته بود، بعضی گفتن بازگشت به سلف صالح، لذا قبلی ها سنتشون توجیهت داره چون تحقق پیدا کرده، و لذا جزء منابع، منابع تفکره، منابع فقهی. یعنی اینی که شما میبینید امام علی سلام علیه وقتی که میاد میگنش بر اساس سنت شیخی رفتار بکن، این میگهش نه سنت برای من مطرحه، سنت شیخی، من قرآن و پیامبر برای من سنت چیزه، حجیت داره، غیر چون تحقق پیدا کرده برای من مشروعیت نداره. بله هر فردی، یعنی هر حاکمی. لذا شما میبینید اهل تسنن از نظر فوری مجبورن همواره هم گذشته رو توجیه بکنن، مثلا بیان بگن آقا مثلا معاویه، یعنی اصطلاحاً مثلا معاویه نه اسلامی رفتار کرده، هارون اسلام، مثلا غزالی سال حدود 500 هجری هارون دیده تو کار نیم، تازه دوره ما بعد تحولش هم هست، با این وجود مجبوره تو اگر میبینه مشروعیت هارون رو ببره زیر سوال، مشروعیت گذشته میره زیر سوال، مشروعیت اجماع میره زیر سوال، اینا که رد زیر سوال، مشروعیت تئوری میره سوال، میبینه خیلی چیزا میره زیر سوال، میگه نه آقا برخلاف گفته شد هارون نامشروع نبوده. حالا چه دلیلی میاره؟ یه دلیل بسیار ابتدایی. خب اینو لذا شما میبینید همواره گذشته سیاسی در تئوری اهل سنت علامه که زمان، یعنی اجماع در هر زمان و گذشته چون منبع تفکر و منبع حجیت، لذا این تئوری عملا تابع شرایط زمان میشه. چرا هر زمانی مفروض این حجیت یا اجماع شکل گرفته؟ وقتی که مثلا آقای فهد اومده روی کار، با شمشیر اومده روی کار، مردم کم نکردن، خب این نشوندن این چیزه دیگه، مشروعه، پس اون مشروعه، بعد مشروعه، حالا هر کاری پس میکن پس مشروعه و توجیه بشه. و الا اگر بیان بگن حتی یکی بیان میگه نه بعد میدیسی مشروع نیست، مجبور تئوری بره زیر سوال، اصلا تمام بنیاد تئوری میره زیر سوال، مبدع موادش که اجماع میشه میره زیر سوال، یعنی یکی از ارکان تئوری میفته قلم میشه. همطور گذشته هم باید توجیه بکنن همواره، یعنی توری که مجبور هر متفکری چون ماوردی وقتی میاد نظر میخواد بده مصر بر این که گذشته رو توجیه بکنه که بگه نه اینو خطا نکردن، صحیح بوده، هر کاری که کردن صحیح بوده. حالا بعضیشون یه مقدار دیدن نمیشه گفتن نه این کار رو نکردن، مثلا غزالی یه مقدار تعامل پیدا کردش به طرف شیعه، فهمیده که ظلم و جور، میگه که نه چیز ظالم نیست، فاجر نیست هارون رشید، چرا تو خلیفه رسول الله است، دلیل چه؟ دلیل میشه خلیفه رسول الله است. بعد از کنم حضور شریف شما، ولی متفکرین جدید باز متوجه این اشکال عمده رو اجماع شدن، اما بدون توجه به آثار این قضیه اومدن حجیت اجماع رو شکندن. تو نظرات جدید از نظر فقهی همین رشید رضا رو میبینی، عبدو رو میبینی، ابوالکلام آزاد رو میبینی، ابوالعلا مودودی رو میبینی، میان میگن نه اما گذشته تاریخ گذشته ما حجیت نداره چون وقوع پیدا کرده حجیت بوده، نه اینا با شمشیر بوده، یا به عبارت دیگه اجماع سکوت حجیت نداره، اجماع حضور. و اومده مثلا این رشید رضا میگه آقا بعد از امام حسن سلام الله علیه خلفای راشدین، حتی تفکیک میکنم یعنی خلفای راشدین، بقیه رو بعضی نمیگن، ولی یعنی چی؟ یعنی غیر راشدین که میگن خود مثلا رشید رضا با اینکه با شیعه هم میانه خوشی ظاهره قضیهش نداره، البته با شیعه غالی و اینا، نه شیعه اثناشریه چیزی، میگه که چیه؟ میگه آقا تا معاویه تا امام حسن این مشروع بودن، بعد از اون از معاویه که صلح تحمیل شده حکومت سلطنتی بوده، غاصب بودن و همش نامشروع بودن، علمای ما همه اشتباه کردن، اینا توجیه کردن اشتباه کردن، حالا بعدشون نفهمیدن، بعضی تطمیع شدن گول خودن و بعضشون تحت رو بودن مجبور بودن که چیکار بکنن، توجیه بکنن و تشریع بکنن، بگن شما مشروعیه، مشروعیت ببخشن به حکومت ها، اینا رو نفت میکنه. و میاد میگه این که ابوالعلا بود چی؟ این که ماوردی نظر استیضاح رو، امکان استیضاح رو اوورده تو تئوریش، بسیار خوبه و باید باشه تو تئوری. و متوجه نهایتا این نقص تو چی شدن؟ این نقص تو تئوری اهل سنت شدن. اما از دادم فقط زدن اجماع کافی نبوده و نیست، این اجماع رو وقتی بزنی این خیلی چیزا رو میزنه، اینو باید توجه بکنن این بزرگوارها، اگر ریشه‌ای برخورد بشه در آینده یا اجماع برمیگرده دو مرتبه مثل سابق باید باشه که دو مرتبه اون آثار رو برقی خواهد داشت، یا چی میشه 100 سال دیگه 50 سال دیگه چیز دیگه، مجبور بنیادها رو عوض بکنیم، الا نمیشه. شما بنیادها متزلزله، شما یه ساختمان قوی میخواد روش بذاری این داغونش میکنه، هزاران ساختمان قوی رو بذاری پیش محکم نباشه میاد پایین، حالا امسال نه یاد سال بگیم خواهد اومد پایین، تو مشکلات خواهد اومد پایین. این رو حق هست توجه بشه. و بر همین اساسه که شما ببینید اصلی وارد تئوری اهل سنت میشه، مشمول اصل تطوره، اصل تطوره تئوری یا نظریه
سیاسی اهل سنت. پایش همین اجماع، توجه بفرمایید، پایش اجماع میکنینهاش این استصلاح و استصفاهان راه ها اینن، پایینی که تغییر میده اینه. همین اجماع هر زمانی اجماعی به طبع هر شرایطی. و توجه بکنید این غیر از اصل تطور در نظریه هست، اصل تطور خود نظریه. یک بار ما این رو پنجرهش رو بالا میکنیم، کم میکنیم، زیاد میکنیم اتاق رو، یک بار اصلا این اتاق رو خراب میکنیم، به جای کلاس مثلا یه آشپزخونه میسازیم، این چیز دیگری میشه. خود از تطور پیدا کرده. شما میبینید در توری اهل سنت مثلا از کردم ماوردی میاد میگه باید مثلا مجتهد باشه، غزالی میاد میگه نه همچین هم باید نیم نباید نیم، حالا اگر نبود نبود. بعد ابن جامعه میبینید باید قدرتمند باشه، اصلا لازم نیست چیز باشه، عالم باشه، مجتهد باشه، حاکم. این یکی میاد میگه آقا دو امام نمیشه در یک دولت اسلامی، دو حاکمیت رو نمیشه تضییع کرد. اون یه میگه اگر حالا شد اشکال نداره. سومی میاد ابن جمان میگه نه اصلا باید برمان باشه. یه بار اینه، یه بار شما میاد مثلا تو شیعه، شما مثلا فرض کنید میگه عادل، حالا میگه مثلا همه اینها از اول تا آخر تا 100,000 سال دیگه 200,000 سال توری اینه، این از ثابته که باید چی باشه؟ حاکم باید مثلا عادل باشه. من الان قبل از کلاس مثال میزنم خدمت بعضی برادرا، معتقد حاکم عادل باشه. حالا یکی میگه عدل باشه، ها یکی میگه عادل، یه حدی داره، این تعریفی داره، معیارهایی داره، اما دیگه این نیست حالا حالا عادلم نبود نبود. بین عادل و عدل نوسان هست، وقت میگن عادل باشه، حالا بین عادل ها عدول باشه، عدل باشه. مثلا میگه چیه؟ اصل این که باید مجتهد باشه. اینا میگن همه از ابتدا تا اصل اجتهاد حاکم اسلامی رو، یعنی اجتهاد نباشه مشروع نیست، به عنوان حاکم حکمش حکم اسلام نیست، مگر اینکه حکمش رو کسی دیگه تنفیذ بکنه. باید مجتهد، فقط مجتهد حکمی که بده حکم حکم اسلامیست، که اونم چیه؟ بر اساس معیار. حالا این میگه چیه؟ حالا یا مجتهد یا عالم اسلام یا عالم، بین یا عالم، اقلی داره بله اکثری داره، بین نوسان بین اینه، نوسان اینه بوده نبود نیست، یعنی کم زیاده. اینو توجه بفرمایید، یه اختلافی که بود بعدم بعضی مقایسه میکنه با اهل تصنن اینها، اصلا این ذاتی طوری شیعه هست که این رو اصلا اتفاقا داره. من تعجب میکنم بعضا با کلمات الله خدا عزت امامی من دست میذاشتن روش قبلا، مثلا اختلاف توی نمیدونم که مثلا باید فلان باشه. این البته دیانت سیاسی هم وجود داره، این میخوان امر باشه، زید باشه، ولی از بعد خود طوری و نظر اجتهاد و علم هست. ولایت فقیه از ولایت افقه رو بحث قضیه نمیده، حالا توی اینا بله، اما پایین تر از این یک بار بحث اینه که اصلا از مشهد پایین تر تو اهل تصنن بینه، میگه مشهد باید باشه، خوبم باشه، ولی اگرم نبود که چی میشه؟ بازم اشکال نداره، بازم حاکم اسلامی حکمش حکم خداست، حکمش حکم پیامبر خداست. شما بری در حکمش گفت جنگ برو جنگ بکنی شهید میشی، فلان کشور رو بریم بگیری بری شهید، شهید محسوب میشی. این میگه نه، اگر از عالم بیاد پایین تر و حکم عالمی پشت قضیه نباشه، اگر شما برید در حکم جنگ شهید نیستی، کشته هستی، حکمت قمص و زکات و فلان نیست، حکمت نمیدونم قربه الله نیست، فلان نیست. حالا اگر نگه کنار بکش و باید کنار کشی و باید قیام کرد، حکمش من چیز نکردن، هیچ گونه نبوده که مثلا یه عالم شیعه شما بدون حتی اون چیزش بگه حکم فلان که هر حکمی بده اصلا تفویض شده بشه، تفویضه، نه میگه تنفیذ باید بشه. فلان عالم مثلا مظفرشاه میخواد با روسیه چیز بکنه، تنفیذ باید بشه از جانب یک مجتهد شیعه، با تنفیذ بشه، تفویض صورت نمیگیره که یک جا چیزو بدن دست حاکم چی بدن هر چه حکمی دادی حکم واگذار شده به شما. نه، این اختلاف هست که توجه میکنه لازم میبینه اصل تطور تو خود تئوری علم تصنعات پایه‌اش دیگرگون میشه. و همون که تو شیعه ما اصل تطور رو داریم، یعنی تحول تا
طبق شراط تطبیق اسلام مقتضیات، اما پایه ها رو مدعیه، مدعی که پایه های ثابتی وجود داره. حالا پایه ها چی هست؟ دفعه بحث مفصلی، مقتضیاتی داریم، ثابتاتی داریم، متغیراتی داریم. ثابت ها چیز، متغیرات چیست؟ یه بحثه، اما یه چیز ثابته، مطابق این اصول ثابته، تغییر پذیر نیست. اما به تبع متغیرات یه سری احکام ثانوی پیدا میکنه. تطورش به این معنا، تطور نه تطور خود تئوری بنیادهاش، تطور همین در حساب ظواهرش رنگ رو عوض میکنه، یه مقام بزرگترش میکنه، کوچکترش میکنه. نه یه دفعه اتاق رو برداری بکنی مثلا آشپزخونه، بکنی پله، واسه یه چیز دیگری شد. که شما میبینید مثلا ماوردی میاد یک نظراتی رو میده، غزالی میاد مثلا تحریف میکنه، تحریف میکنه، یعنی اینا رو خودشون هم گفتن تحریف، یعنی خود رشید رو میگه تحریف. این اصطلاح میبینید به کار میبینید، اصلا میگه تحریف کرده، اصول رو دستکاری کرده. و بعد خود رشید رو میگه اصلا انجام اومده نابود کرده طوری السنت رو، به قول من میگه تیر خلاص رو زده بهش، این تیر رو زده زمین انداخته، غزالی اون یکی تیر خلاص رو زده به کشته، میگه تئوری باقی نداشته. این چرا؟ این پایه و ریشه تو خود تئوریه، تو همین اجماعه، تو همین مکانیزم ها. شما بعد دیگه آثار بقیهش رو برای نمونه جناب آقای دکتر عنایت به این نکته توجه کردن، به عنوان یک متفکری که بررسی کردن نظرات رو. البته همین نظرات رو ایشون از رودنتال اینها گرفتن، ولی خودشان سال نظر بوده. همین اصل جر تعدیل، میگه مابعد اصول رو مطرح کرد، ایشون جر تعدیل کرد غزالی، و نهایتا ابن جماعه به مرحله از تطور احکام استاد اهل سنت میرسیم که در اون احکام، یعنی با ابن جماعه، که در اون احکام شریعت برای انطباق با مقتضیات محیط به منتهای درجه جرح و تعدیل یافته، به منتهای درجه جرح و تعدیل یافته، بلکه مسخ شده. یعنی اصلا طوری مسخ شده، اون طوری نیست، ولی صحبت تن این مسخ شدن عارضی یا ریشه در خود طوری داره، چه ریشه در به اصطلاح حالا ظاهر قضیه بحث ما، بحث خود فقهاشی علمایشی هم همینه که در خود چیز داره. که نمونهش عرض کردم نظر سید مرتضی رو، شیخ طوسی رو من قبلا خونده بودم، که گفتش که این اشکالات این وجود ما در جهان اسلام اینا ناشی از خود چیه؟ اشکالات تئوری هست، و این تحولات که در تئوری هست و تطور دستکاری میشه به تبع شرایط، بازم در خود تئوری، که عرض کردم مکانیزمش همین اصوله. الان تو همین جزوه میخونید، جزوه درسی بسیار صفحه 120 کتاب قسمت دوم، این هم که میبینی بازم اهمی اینقدر با یا خود شیعه با اجماع چیز میکنن، این حالا اجماع امت اسم بله محترم هست فلان هم حرفی نیست، اما اگر به معنای جنبه متغیرش باشه، احکام ثانوی باشه، محترمه، خیلی هم لازمه. اون دیگه اجماع به معنای خیلی پیچیده هم میشه، هم نظری مثلا میشه میگم مقبوله، صحیح، پذیرفته میشه، تحقیق میشه، جوان میشه. اما اینکه اصول رو زیر سوال ببره، حتی اینا معتقدن حتی اجماع نمیتونه، اصلا اجماع بر فرض معصوم باشه، خود پیامبر اکرم هم میگه حتی من یک حرف بالاخره قبل خودم نمیتونم بکنم، من نمیتونم بکنم. مثلا اسمت وقتی میاد بر اساس همینه، حتی بعدن که تعویل میکنه، تعویل معنی این حکم رو بر نعوذ بالله بر خلاف مثلا رأی خدا، یا میخواد در کنار رأی خدا مثلا نظر چیزی بده، اون بحث دیگری است که مفتنی بر نظرات چی است. بس شما میدونید دیگه، در جاهای مختلف جهان اسلام گاه در قسمت حنفی حاکم بوده، قفق حنفی بوده، گاه در چیزی. الان هم اگر جغرافیای سیاسی عالم اسلامی از نظر فقه سیاسی بخواید تقسیم بکنید، خب یه قسمت‌های حنفی است، قسمت‌های شافعی است، قسمت‌های مالکی است. اما اینای داریم حنفی چیه؟ حنبلی. با توجه به جهل مردمی مقداری، اون جنبه تقدس معابی که از این طرف اینا داشتن، از این طرف افراطگری که در کنار شریعت اینا زیاد میکردن، حتی میگفتن که
ایشو قائل بودن ابو حنیفه بعد 16 حدیث 16 17 سنت رو مورد سنت راست میگه و بیشتر قبول نداشت، میگه بقیه همه تحریف شده. خب این بود که اینا یه مدت بعد از معتزله از نظر صحنه کلام خارج شدن، حنفیان از صحنه فقهی مدت محدود شدن، تضییق شده. حنبلیان مدت چیز گسترش شدن. بعد بعضی جریاناتی مثل خود غزالی، پاکدینی غزالی، بعدش ابن تیمیه و امثالهم این جریان رو تشدید کردن، جریان حنبلی‌گری رو. و این هم تازه عرض بکنم نوعا اصلاحگران جدید علی‌رغم اینکه مثل اقامتان و فلان خودشون دنباله رو حنبلی می‌دونن، همین رشید رضا خیلی روشنفکر و فلان و اون، ولی میگن ما همون پاکدینی اساس سلفی یعنی همین. بله حالا دیگه در این وقت پس خواهش میکنم دو تا چیز دیگه که میمونه، یکی چیه؟ همون قیاس هست و سنت، که هم اینا سنت رو خیلی باز میکنن، حتی با قول معنی میگن هم قال رسول الله که اومد مقصود اینه که درسته. حالا چرا و دلیلشی و بلسته میگن یا نمیگه بحث مفصلی روبروی اونها که خیلی زیغ میگیرن. بله حالا جایگزین این مسئله استصلاح و استصلاح اینا میاد که این سنت رو و این قیاس رو بالفعل بکنه. میرسیم با توجه به این مباحث در این که مباحث جمع بشه میرسیم به نظرات فقهی سیاسی علی به شیعه که کمونیش حالا هم فکر من میگه روشن شده. مورد به مورد بود. الان من اینجا یک زمینه اوردم که در طی تاریخ، در چه تاریخ‌های کی بوده کدوم چیز، اینطور کلیاتش رو الان هم مثلا در چه منطقه الان این فقه این تفکر چیز هست زمینه چیز کردم که نقل کردم از راهنمای فقه شافعی جناب شافعی. بله مثلا مطلبی رو که من نوشتم و همین مربوط به جزوه‌ای در که من درس ارائه میدم خدمت شما، یه جزوه‌ای دارم که خدمت شما ارائه میدم، همین جزوه زمینه آوردم تحت عنوان سیر تطبیقی، زمینه سیر اندیشه فقهی، فقهی سیاسی سیر تطبیقیش، یعنی در سیر طول تاریخ این فکر کجا پیروانی داشته، کجا رسمیت یافته، کجا از صحنه خارج شده، چرا، چطور اجمالی در 4-5 صفحه تاریخ این رو از نظر تاریخ فکر رو طرح کردم. جزوه فعلا خدمت شما نمیرسه، اگر قرار اگر تابستون من رسیدم که نمیرسه فکر نمی کنم تکمیلش بودم چون مدون شده و اینا، ولی انشاءالله در آینده توفیقی داشته باشیم افتخار میکنم که خدمت برادرم بیم. این راهنمای فقه شافعی عرض کنم حضور شریف شما آقای شیخ الاسلامی هستن، این زارن هم شافعی هستن، خودشون کردن. بله بله کردستانی هم شافعی هستن خودشون، اطلاع داریم چون ما همین جمعه یکی یه نفر اومده اون منظر صحبت میکنم واضح به اینا، بعد قرار شدیم مدار باشی صحبت بکنیم با ما یه تماسی چیزی بشه، مدار باشیم گفت خیلی پرده علاقه من نیست و فلان و روشن عالم علم استاد چیزه فقه دانشکده الهیات تهران هست، که قرار شده این مداری رو این مدار بیشتر باشون هماهنگی بکنیم. عرض کنم حضور شریف شما پس این تغییر و تغییر و تطور در اندیشه سیاسی اهل سنت رو به معنای اون تطور اندیشی نگیرید، بعضی اینو خود اهل سنت این نقطه قوتی میارن، اما اینو عملا تحریفه که فرق میکنه، اینو توجه بکنیم. حالا من کار به کلمه نداریم، ماهیتش رو توجه بفرمایید. مضافه که بر اساس این بفهمید بر اساس این تابعیت اندیشه سیاسی اهل سنت نسبت به زمان و شرایط زمان و مکان، میدید شما دیگه مکانیزاش میدید اشکال کجاست که تبعیت میکنه از شرایط زمان. یعنی بعضا گفتن اصلا اهل تسانون تفکر سیاسی نداره، که منظورش البته تفکر فقهی سیاسی گفتن نداره. چرا؟ گفتن شما باید بریم ببینید زمان چی بوده، تاریخش چی بوده، هم انعکاس همونه، تفکر اصیل ندارم. ولی
این یه نوع افراطی دفعه تو برخورد اندیش. شما باید بگید تفکر چی بوده، اشکال چی بوده که اینطور میشده. بله همیشه شما اگر میخواید اندیشه مثلا ماوردی رو بخونید، بیش از اون برید کتابشو بخونید ببینید چی میگه، زمانش رو بخون. زمانش رو بخون، خودت اگر بگید ماوردی در زمان بوده، خودت میفهمی مثلا اندیشه چی بوده. صد تا دیگه مثلا نسیم اون اندیشه چی ماد باشه، این کاملا تابع زمان میشه از باب اینه. در شیعه روبروی این از افتراق عنایت داریم. میگه اصلا میدونید صورت مسئله به عنوان بنیاد فقه این نیست. اصلا مسئله رو شما بد ترک کردیم. مسئله به این شکله که گفتیم قبلا خدمت شما، این که ما محدودیت داریم روبروی نامحدودیت، ما چی داریم؟ ما قبول داریم کمبودی وجود داره. بله که من نرسیده قبول داریم این کمبود هم چیه؟ مسئله محدودیت هست و تنهایی روبروی چی؟ نامحدودیت و بی‌نهایت و چی؟ عدم تنهایی و تجاوز چون روز افزون هم هست مسائل متضاید و در حال موارد چی؟ محدود. اما اینها اینطور نیست که احکام محدود و اینها مسائل نامحدود باشن. احکام نیست، چیه؟ اصول محدود. اصول محدود داریم روبروی چی؟ مسائل نامحدود بی نهایت. قبلا مثال خدمت شریف شما زدیم. حالا به نظر شما این فهمش چیه؟ اصول محدود رو بروی چه چیزی رو حل میکنه؟ شما جناب مهاجر جناب بفهمم؟ بله، یعنی اگر ما بگیم اصول کلی با توجه میکنم این محدودیت رو قبول پذیرفتیم، وقت چطور مسئله حل میشه؟ ما اینجا مشکل اون تطبیق محدودیت و نامحدودیت هست. یعنی اگر مسئله این توصیف رو میشه جواب داد، این منظور اینه میشه بگه آها ببینید اصول خودشون چی هستن؟ کلی هستن. کلی هم کثیر هستن، ماهیتا کثیر، قابل صرف هر کثیره. اینه حالا این کثیره ممکنه 10 تا باشن، ممکنه 10 میلیون باشن، اصلا این نهایت باشه. کثیر قابل صرف بر کثیر اینه. آها ما میگیم هاش دو به اضافه یه یا اصلا هاش دو فرمول آ میگیم هاش دوه. ها یه فرموله، یه فرمول کوچولوه. این قدر نیست میگه یه کوچه گوشه کاغذ. قرآن هم نیست که این همه تا به حجیمه نسبت به فرمول ها. در یه گوشه کاغذ میشه نوشت، حالا که میکروفیلم گوشه میگیش هاش دو. اما این کلیه تو اصله، یه اصله، یه قانونه. این قابل صرف بر چیه؟ بر کثیره، نه کثیره. هر زمان و هر مکان هر چه آب وجود داره، اگر مشمول آب ها، حالا یک با هاشت او میشه که آب سنگی میشه، اون اصلا یه فرمول دیگری، چیز دیگری. این چیزی که ملعان و با این میشه بیرنگ و فلان و بهمان، این که مرد حالا پای قرن یک چارم پای عرض آب نیست، میلیارد ها میلیارد مولکول هستن، بلکه هر لیوانش میلیارد ها میلیارد مولکوله، نه که همین دریا ها. هیچ اشکال نداره، همه اینا مشمول حکمن. وقتی ما میگیم قرآن همه چی رو در بر داره، نه اینکه من یک به یک آب رو هیچیز کرده. یه گفتن یکی از دوستان نقل میکرد که دیوونه هم والا میگفتن جدی هم هست، خب ایشون هم دارن یا مهندس مکانیک بوده یا ادعا میکنه، خب که اومده گفته که ما چیز هستیم. بله من میدونی چرا من زندان کندم و اینها؟ خب علت چی بوده؟ علت بوده که من طرحی دادم برای طرح مکانیک بسیار پیشرفته‌ای دادم برای قطار راه آهن. من در نظر داشتم یه دارت معارف 20 جلدی 5 جلدی بنویسم، بعد سه چهار جلد رو نوشتم، بعد تحویل دادم و اینا، بعد حسادت کردم اینا، خلاصه من رو چیز کردن آوردن اینجا به من دیوانه. فلان دیوانه نیستن فلان.
حالا بیا کتابامو بیارم و نشونتو بدم فرام ببین چه کار نیست. بعد گفت تعجب نکنه یه دفعه مسئله باشه، بیا کتابو ببین، سه تا کتاب خطور آورده این قدر اندازه به اندازه مسئله مولوی و اینها هر کدومشون آورده. خب نشستیم، گفت خب شروع کرده که بله قطار داره از تهران حرکت میکنه، سه طرحش شروع کرده، خب تق 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 خب یه پس دو اختیار کرده که رسید تا آفرید آفرید او سود میذاره تو میگه سود بعد دوباره آفرید حرکت کرد تق 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 چارجر میشه که رسید تا قوم خب بابا اگر منظور تق تق ها خب رو بینهایت یک هستن یه تق یه گوشه قرآن نوشته یه اصل یه تقویبه را میلیارد ها تقویم میکنه. ولی چه چیزی داره؟ شیعه از ابتدا میگه آقا ما بر اساس این که اصول محدود چیز نامحدود، میگه چیه؟ ما لذا چیز نداریم، کم بودن از رو قبول میکنیم، به این شد تعبیر میکنیم. بعد این رو اگر ما بخواهم اصلاح بزنیم که کم و بیش هم چیز شده، ما اجمال نقد داریم، نقد نداریم، کمبود نظر اجمالی هاشتو چه فرمول هست مونه؟ بله خب اونو عنایت بفرمایید، ببین بحثش چی میشه، پایش رو چیز بکنه، توجه بکنه، پایه رو عنایت بکنید، تو پایه بقیه رو شما تعارض و اینا اصلا تعارض کنید. عرض کنم حضور شریف شما میگه چیه؟ میگه ما نقص یعنی کمبود، کمبود داریم، کمبود ما چیه؟ به معنی نقص یعنی چیزی نیست که تو قرآن نیومده، تو سنت نیومده، حتی تو قرآن یا همه اومده. اجمالی، اجمال نیاز به مکمل نداره، بدل نداره، که حالا اجتهاد معنی بدل باشه. اجمال نیاز به چی داره؟ احسن ببینیم، به یک، اولا تفسیر نیاز داره، چون حاشیه‌ای کلیست، مثال کلی به تعقل نیاز داره، تق تق رو هر کسی میفهمه، با گوشش هم میفهمه، اما یه چیزای عمیق که میشه فلان حکم تو شریعت یا فلان حکم تو چیز، مثلا از کنم حضور شریف شما جنگ حکمش اینه، صلح حکمش اینه، خمس فلان اینه، حکمتش چیه؟ اونجا مثلا که کلی میشه مثلا حکمت پیش میاد، نیاز داره به تفهیم و تفهم و تعلیم و تعلم. مسئله تفسیر میاد که تفسیر بیشتر همه حکمت گفته میشه، من میرستم پیش اهمیت فلان چیه، بیشتر اینه که حکمت از مسائل بند فهم داره تا مسائلی که میگن در زمان معصوم که میاد اون بوتون هفتاد گانه رو حتی باز میشه، عقول رشد میکنه، میفهمن حکمت از اینجا داره تا اونجا. حکمت از اینه که داره که حتی موساش سلام الله علیه که از پیامبران اولل عزمه متوجه نمیشه، صلح میگه بابا سکوت کن، حتی سکوت هم دیگه نمیتونه بکنه، میگه چرا نکشتی؟ خودشون چون نمیدونه، چون نمیدونه حکمتش رو که دادش در میاد، که میگهش رو هازا فرا فراق بینی و بینکم، از اینجا دیگه جدا شو. سه مسئله چیز میکنه که این مسئله فقهی در حقیقت، چرا اینو کشتی؟ بر اساس چه مستند شرعی؟ تو ناشرعی چیز کردی؟ این با اینکه میدونه این فلانه این مشکوک میشه. البته حالا حرف از نظر عرفانی واقعا مشکوک شده توی این که میگن نه اینطور نبوده، ایشون در حقیقت میخواسته ببینه مسئلهش چیه. از طرف حضرت حفظ اینش میده که آقا هنوز شما به این اندازه نرسید که بفهمید، فهم به این اندازه نرسیده، کما که میگن مثلا حضرت صاحب وقتی که میاد خود یک مسائلی مثلا که خیلی نمیفهمن. خب از کنم حضور شده بعد چی میخواد؟ تو اجمالی و کلی تفصیل میخواد، جزئیات باید چی بشه، بعد تطبیق میخواد. ما اصل رو داریم، نیاز نداریم مورد خود، اینا موارد و تطبیقات هستن. ما اصلا این مشکلمون، ما حالا که یه اصول کلی داریم یه مسئله جدید داریم، تطبیق اینا با اینها یا برعکس تطبیق اینا با اینها، یعنی ببینیم الان این موردی که پیش اومده این رو پیدا کردیم، حالا میخوام ببینیم واقعا این آبه. من که خودم نمیدونم، من باید ببینم ببینیم اهلش بگم چیه، بگم این چیه، این آبه یا نه. وقت اگر آبه خب این معلومه فرمه شاشتوه هم گرفتیم و برامون گفتن، از اون طرف برامون تفسیر کردن وقتی میگیم آب این شاشتوه، از اون طرف برامون تفسیر دادن گفتن انواع آب رو دارید، فقط آبی نیست مثلا تو اقیانوس فلان باز کرده آقا این آب اینو آب اینو آب اینو. ولی یه بار تو مسئله تو عمل درگیر میشم با یه مسئله میبرم پیش گویا، حالا چطور میگه حالا این حکمش اینه. خب اینی که شما میبینید در شیعه میگه اصلا اجتهاد میگه چیه تعریفش؟ اجتهاد یعنی چی؟ یعنی هم تطبیق، که میگه این کار معصومه، این دوتا مختص معصومه، که این تا تعویل پیش میره، تعویل به معنای به طور حکمت بودشو میره که حتی ما نمیتونیم بفهمیم و فکر میکنیم شریعت نومی نورده، یعنی شریعتش هم از دیگاه ما نزدی یا به سراب لوح محفوظ اینا، از دیگاه ما هایی که ما نفرز مثلا فلانه. البته خب این بحث ظریفی داره، اختلاف نظر ممکنه وجود داشته باشه، ولی تو اصل قضیه چیزه. و از اینجا مختص مجتهده، مجتهد نه تفصیل حق داره و جز حقوقش هست میتونه و نه تفصیل، حکمتش رو میتونه چیم بگم، ولی آقا حکمتش اینه میرفتن از معصوم میپرسیده. این که حالا بعضی حد میزن یا امکان داره حکمتش هم این باشه، این اشکال نداره، حتی سعی میکنن از معصوم بگیرن فلان، ولی اون نمیدونی دقیقا حکمش چیه. آقا دو رکعت نماز بخونیم، چرا دو رکعت نماز بخونیم؟ آقا جهاد وقتی میرین اسیر رو گرفته رو نکشید. آقا نکشیم چون انسان مخالف با عواطف انسانی، چون میگه جهاد، چون میگه فلان اسیر و فلان، چون بله اسیر و فلان ما تشخیص میدیم، اسیر رو اگر فلان بکنه آثار فلان میبره، خب این میتونه محفوظ باشه، ما نمیدونیم، خیلی دو نمیدونیم، حکمتش رو نمیدونیم. حتی زده میشون بعد مواردی که به معصوم خرد میشه قطع میدن، میگن معصوم چون گفته، ولی هیچ کدوم از علما چی نمیدونن حکمت اینه و من میگم اینه و این از خود لاغه، فکر میکنم ممکن هم این هم باشه بذار در این هست، ولی به عنوان چیز به صلاح فقه بعد تطبیقه، تطبیق و استنباطه، وقتی میگه استنباط ادله فرعیه چی؟ احکام شرعیت الفرعیه ان ادله تفصیلیه. ببینید ادله تفصیلی که دیگه برمیگرده به قرآن و سنت که امسازه میگه اینها مفصله سازه، ما یک فرمولا در این همه آب سوق میکنیم، ما یک قرآنی داریم این عظمت، این همه سنت در اختیار داریم، وقت بگیم کم داریم، بگیم ما نمیفهمیم یه حرفی، ولی بگیم کم داریم، این شیعه میگه اینطور نیست، شیعه مدعیه که همه چی تو قرآن هست. حالا هر کنم دلیلش چیه، مدرکش چیه، چیزی اون دیگه بحث مفصل جای خود. بله بله احسن، از امام صادق سلام علیه نقل شده، اینا نقل شده از معصوم، اینا معنا اینو دارن میگن روبروی اینو که آقا نگو چیزی نیست تو قرآن، نگو نقصه، دین کامل اما تمامی میخواد دین. پس بنابراین اجمال نقص اینجا نقص نقص چیزی نیست، یعنی متعاید که کامله، که ولی این کامل متمم نمیخواد چون ناقص نیست، متمم میخواد و متممش چیه؟ یکی بیدید جلوتر سواد میره افتر جلوتر از اونه زمان اینها سنو متممش معصوم چه میشه؟ بعد میگم تالی کلم معصوم و جایگزین معصوم در حد تازه تسبیح، تسبیح و حکم معصوم و فلان با حضر و برعک در این حد. و تعریفی که میگیم همین اجتهاد علم تطبیق در حقیقت، علم تشخیص یک حکم مصداقشه که این مصداق همونه و الا اصلا نه تفصیله که شقوق مختلف احکام رو بشماره باز بکنه آقا این حکم هست این حکم هست این حکم هست این حکم هم هست، این رو مستند باید بشه به قرآن معصوم و معتقدن که کامل هم هستن. اما از نظر سیر تاریخی شما عنایت دارین با توجه به فقه اقلیت محسوب می شده،
با توجه به اون فلسفه سیاسی متعارضی که اینها داشتن، اینها عرض کنن همیشه در زیبوری نظام ها کشیده می شدن به لحاظ فرهنگی سیاسیشون و فلسفه سیاسیشون. خب وقتی که اینها رسمی نبودن یا تحت تعقیب بودن، به طور طبیعی از طرفی چون رسمی نبودن یا حکومت دستشون نبود، نیازی پیش نمی اومد که جاق سیاسی رو باز بکنن مفصل. از طرف دیگه چون تحت فشار بودن، خب همون مقدارم که داشتن یا بحث نظری میتونستن بکنن، مجبور بودن به صورت جست و گریخته و معمولا به صورت غیر مستقل تحت عنوان کلی و تو فقه عمومی بحث بکنن. لذا شما میبینید برخلاف اهل سنت که ما تو فقه سیاسی آثار مستقل فراوون داریم، اولا آثار مستقل داریم، دوما فراوون. تو شیعه فقه سیاسیش مستقل نشده، این مشمولش سایر زمینه فکری هم البته میشه، اما تو فقه ارتباط مستقیم با حکومت ها داشته، بیشتر تحت تاثیر این زیق قرار میگرفته. بلا میبینیم مثلا کلام هم یه مقدار چیز بود در ضمن عمومی ها مطرح میشون، ولی یه ماشا وقتی به صورت فلسفی شد، عمیق شد، دیگه میتونستن شیعه به صورت آثار مستقیم ارائه میدادن، ولی اینو نمیتونستن. بعد از کنم حضور شریف شما، هم فقه مالی، هم فقه اداری، هم فقه کلن سیاسی شیعه اولا محدود مونده، رشد نکرده، یعنی رشد نمی‌کنه، یعنی شاخ برگ پیدا نکرده، اصول نتن اصول رشیده هست، یعنی حداقل خود شیعه مدعیه. من فکر میکنم تا اونجایی که اطلاع اجمالی دارم، ولی خب ممکنه ما این مسئله در آینه برخورد این جوابی ممکن نباشه توش، فلان باشه بگیم فلانه از نظر علمی قضیه، ولی از نظر اعتقادی قضیه این رو من هم معتقدم، هم در کلیاتی که حالا اطلاع اجمالی دارم، حالا شخصا میدونم هست، پایه ها رو داره، مکانیزم های اصلی رو داره، کم اصول ثابت هم تطبیق و مفضیات زمان، یعنی این رو داره و این چیز رو داره، در این حال تحریف نشه، پویا هست، انعطاف پذیر هست، بدون کمترین امکان چیزی هست که پایه‌اش تغییر پیدا بکنه، پویاترین فقه هست به نظر بنده و نظر فقهی هست. مضافاً به این که خود شیعه حداقل مدعیان و به ویژه اونایی که وارد این حوزه شدن اصلا کاملا دایه دارن. بعد علاوه بر این که محدود مونده، یعنی شاخ برگ پیدا نکرده که به اصطلاح جوامع فقهی سیاسی تشکیل داده بشه، از کردن غیر مستقل هم هست، معمولا مندرج در مجامع فقهی هست و به ویژه در آثار عمومی است. در مقدمه شرع عروه اومده از شیخ عبدالکریم زنجانی، میگه فقهای شیعه به دلیل وجود حکومت‌های جائر و جل تقیه نتوانستن اونطوری که باید فقه آل محمد صلی الله علیه و محمد رو به مردم عرضه بدارن. خب این فقه عمومیشون اینطور میشه، فقه سیاسیشون خود دیگه به طریق اولا. بعد ما در عصر حاضر چند حرکت صورت گرفته، عمده ترین کتابی رو که ما در عصر کنون میداریم که فقه سیاسی، کتاب التنبیه هست، کتاب تنبیه الامه، تنبیه المله یا حکومت اسلامی آیت الله نائینی، به ما یک فقه شیعه اومده تقریبا کار رو که ماوردی کرده ایشون به نوعی دیگه در عصر جدید انجام داده، جمع کرده که مدعی که نظر شیعه هست، بلکه وجوه مشترک به نظر اهل سنت رو هم طرح نموده. بعد از کنم حضور شریف شما، نقطه قوتش این فقه هم همین بوده که متمم داشته، ول در ظل توجهات عامه بوده، خودش از ثقل اصغر محروم نکرده. حالا چقدر میشه بهره بگیره، چقدر اشکالاتی بوده، غالی ما داشتیم، فلان داشتیم، اونها ناخالصی داشتیم، بعضیشون کاملا دل شیعه جدا شده، بعضیشون تو دل شیعه، بعضی معتقدن کم و بیش اثر گذاشته، وجود داشته، وجود داره، اخبارگری داشتیم فلان داشتیم همه در این بستر بوده، یعنی همه اصول اولیه رو قبول دارن. حالا اینکه مثلا تطبیق رو هم مثلا تابع فرض مثلا سنت قرار بدیم، تطبیق چقدر میتونیم بکنیم، تعطیل بکنیم نکنیم، اختلاف تو اینها بوده. ولی مثلا اینطور نیست که مجتهدین مثلا قائل هستن که باید تفسیر بکنن تفسیر بدن، و یا برعکس اینا میگن حتما باید فلانه. نه، چون اینه این تطبیق رو بدیم اگر اختلاف هست بشه چی اینه که همین حالا میخوام تطبیق بدیم. ملاک چیست؟ مبنا چیست؟ اصول، اجتهاد و اینکه دو شاخص صورت گرفته یا مثلا اخبارگری در این بستره. اما همه اینها در حال این که در ظل توجهات ائمه بودن رو قائل هستن و نقطه قوت و اصلی چیزی رو میدونن و مکانیزم مربوطه رو هم داخل فقهشون که میارن دهن در سنت تعریف میکنن، سنت معصوم رو اضافه میکنن به خلاف اهل سنت. البته نه که اهل سنت هم سنت معصوم شیعه رو نمیارن، میارن اما به صورت جسته گریخته در کنار سایرین. اینا نه غیر سایرین غیر معصوم رو کنار میزنیم، همه معصوم رو میاره، همه سنت عملی و قولی و تقریری معصوم جزء سنته، نه اینکه تعدادش حالا گزینش شده باشه به توسط فرد سالسی. یا مثلا در رابطه با اجماع خود نظر خاصی داره، در رابطه با عقل، عقلی که میگه عقل برهانی هست، عقل خودش شامل دو چیز، گاه عقل به معنای کاشفیت و عقل مستقل، مستقلات عقلی میشه، گاه عقل وسیله‌ای که عقل جب وسیله هست، مستلزمات عقلی عقل به معنای وسیله کار میکنه، خودش مبدا و مولد نیست اونجا، که خود اینا هم طبق همون اصل کل ما حتما بالعقل حتما بالشرع در واقع معاضد هم دیگر هستن. مستلزمات عقلیه و مستقلات عقلیه اینطور دو چیز نیستن، دو مرتبه یک معرفت هستن. مثلا ظلم رو تشخیص بده که بده و نباید، خب این حقی، یعنی دولت نباید ظلم بکنه و بده و نباید ظلم بکنه، این رو عقل میگه. مستقلات عقلی اینو چیزی، اما این برای اداره مملکت کافی نیست، باید موارد و مصادیق جزئی ترش مشخص بشه. اینه که شعر میاد اینو باز میکنه، میگه وقتی این ظلم چی علامش چی هن، مصادیقش چی هن، بعد احکام مربوطه چیه. حالا ظلم کرد دستش با بری، مثلا میگه امکان تشخیص اینه حالا برفض دزدی نباید بشه، اما حالا برفض دزدی شده، اولا دزدی چیه؟ هر که مالی رو برداشت دزدیه، خب این وسته یه گرسنه‌ای مثلا یه طرف حقش هم خورده اعدام میکنه، یه چی رفته بود تو باقی یه نفری از کنم حضور شریف شما میوه میخورد، چیزی هم برده بود از کنم یه پله‌ای رو برداشته بود، بعد که راحت داده رو بره خونه مردم باغ مردم میوه میخورد، خب دید باغمون داره میاد اومد پایین و گذاشت سرشون رو داشت میرم، بعد باغمون رسید بهش تو همون باغمون گفتش که چیکار میکنی؟ گفتش که پله میفروشن. گفتش مرد حسابی آخه پله میفروشی تو باغ من؟ گفتش این پله مال خودم هر کده میلمه میفروشن به تو چه مربوطه؟ و هم بعضی به سال میسید یک کلمه الناس مسلطین علم انوالیم رو بردن، مثلا هر که بر انوال خودش فلانه، خب اون اینو میگه، ولی خب میدن الناس علم مسلطین علم انوالیم، این تشخیص داده میشه بله حق دیگری فلان، بله هر کسا مسلطه بر انوال خودش، ولی این حدود سهور داره، حساب کتاب داره. حالا یکی میگه این، یکی میگه اون، برام معیارات چیه؟ بحث اینو شیعه هر دو شقی هم وجود داره که ما میبینیم مثلا عملا وجود داره، هر دو مدعی معیار هست، یعنی اینو که قبول دارن. اون نمیگه الناس الان دین ملوک چی مسلط نیستن، کما که اینا نمیگه همین جوری، ولی خب مثلا این بحث باید کانالیزه بشه در یک جهت صحیح که نظام به خود رشد بکنه، بیفتن اینها واقعا وقتی میگه الناس الان مسلمان یعنی چی، حدودش چیه، سقوطش اولا تو هم که میگی مثلا احکامش چیه، مواردش چیه، که بعد مثلا یا تو عمل بشه وقت میگه الناس الان دین ملوک، وقت یه چیز زاینده میشه، فضاینده میشه، خیلی خوب میشه، افراد نیست، تفریط نیست. این چیزی نه اصلا هیچ کس مسلط نیست، یا این که تو بیاد بگی نه بگی، یعنی وقتی بگی یعنی هر چیزی به هر چیزی، نه. مال یه چیز داره، سلطه معنی داره، حقوقی داره، خودی داره. حالا صحبت سر اینه که مثلا عقل اینا رو تشخیص میده، اما این که من سلطه چیه سلطه اینو تشخیص نمیده. اینو باید شریعت کمک کنه، اصلا اومده برای همین. به قول خواجه نصیر در تجربه میگه اومده که عقل رو، دست عقل رو بگیره، راه ببره، تأیید بکنه و تأکید بکنه. جاهایی عقل میرسه تأکید بکنه و جاهایی عقل نمیرسه. عقل نمیتونه بفهم، ماهیتش نیست. درست مثل اینه که ما بگیم با چشممون یه چیز رو بشنویم، چشمم نیست ها اون چیز رو نتونه بشنوه. شأن چشم دیدنه، نشنیدن. حالا اگر کسی اومد گفت آقا چشم من نمیتونه بشنوه، بگیم آها تو توهین کردی در حق چشم. گفتید پس بنابراین چشم چیز رشید نیست. آقا نه خیلی هم رشید، من نمیتونه چیز بکنم. عقل انسان خیلی هم رشید، خیلی هم محترم، بلکه قرآن تکوینی وحی درون عقل و پیامبر درونه، اما به معنی این نیست که هر چی را میتونه. یه شبیه یه فهرست متولی از مسائل رو هر کدوم از این گروه ها، یعنی این دو جریان عمده، چون دیگه گفتن جریان دیگه وارد نشدن به معنی دقیق به این پیچی دیگه ها وارد نشدن، ولی دو جریان عمده فقهی شیعه و اهل سنت هر دو به من دو جریان حالا یه دست علارغم اون اختلافات درونیشو که عارضی هستن، ذاتی نیستن. خود اینا ذاتا یه اختلافی دارن ولی مبنای مشترک دارن، غایت مشترک دارن، مبنای مشترک. آثارشون ولی مشترک نیست، آثار فرق میکنه. از کنم حضور این شما دیگه خودتون فکر بکنید یه تئوری که این رو میگه این نظر رو قائله، آیا چقدر میتونه دچار تلاطمات بشه، چه اشکالات ممکنه دچار این بشه، این چه عوارضی داره، این قابل فهم هست. ولی هر دو این جریانات به تبع این وارد یک سری مسائل در این دوره شدن که تحت عنوان مسائل کلی فقه سیاسی در دوره شکوفای مطرح